بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه که در آغاز به پیشگاه خداوند عرض می کند اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین. اون هفته این مطلب رو عرض کردم که بین آقایان گفتگوست که آیا ایمان فقط عقد قلب است یا اعمال هم جزء ایمان است. بعضی از آقایان گفته بودند فقط عقد قلب نیست، برای اینکه قرآن میگوید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پس معلوم میشه معیار دل، اما دل به تنهایی هم نیست. برای اینکه وقتی میگن قالو آمنا، میگه نخیر ایمان نیاوردید، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. پس بنابر این نه فقط زبان است و نه فقط دل. این دلیل آقایانی بود که می گفتن ایمان منحصر به اون حالت روحی نیست. و بعدم حدیث امام رضا علیه السلام بود که اون روز عرض کردم قلب و می فرمود و زبان و می فرمود و جواره رو. یه حدیث دیگری هم هست از پیغمبر اکرم که رسول اکرم فرموده ایمان قول و عمل، علاوه بر جنبه معنوی قول و عمل رو هم آورده. اما اونهایی که عقیده داشتن ایمان فقط جنبه معنوی است، اینا می گفتن در خود قرآن در مواقع مختلف کلمه ایمان آمده و سخن از دل و ضمیر افراد به میان آورده است و این عقد قلب را تذکر داده. و بعد هم یه دلیل دیگری داشتن که این دلیل دیگر یخت مشکله و باید توجه بفرمایید. دلیلشون این بود که می گفتن خود قرآن اعمال صالحه را به ایمان عطف داده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات، و نمی شود چیزی را به خودش عطف داد. پس ما نمی توانیم بگوییم عمل جزء ایمان است و خود ایمان. اگر این طور باشد عطف دادن غلطه. اینو اون هفته اشاره کردم. بعد از اینکه جلسه تمام شد، یکی از آقایان همینو سوال کرد، گفت بنابر حدیث حضرت رضا که ایمان هم زبان است هم بدن است هم نیت و باطن، اون وقت اون قضیه عطف و چه جواب باید داد؟ عطف شیء به نفس غلطه. حالا من امروز یه چیزی به نظرم آمده به عرض شما میرسانم و این با کمک روایات، این که اخبار میگوید ایمان هم عقد قلب است و هم زبان است و هم عمل، مطلق عمل ایمان نیست. برای اینکه یه بابی دارد در کتاب کافی، این چاپ‌های جدید کتاب کافی رو ملاحظه بفرمایید، جلد دوم یه بابی است به نام باب و دعائم الاسلام، صفحه 18. آقا یه روایت، دو روایت، سه روایت، چهار روایت نیست، خیلی روایته. من به نظرم میاد در حدود 3 صفحه حدیثه. در این احادیث امام علیه السلام، امام باقر هست، امام صادق هست، اینا آقا وقتی بیان میکنن مطلب را، میگن بنی الاسلام علی 5، پایه اسلام بر 5 چیزه. اون وقت ای رو میگوین علی الصلاح و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه. حالا این یه روایت، دو روایت، سه روایت نیست، خیلی روایته. پس وقتی امام رضا می فرماید ایمان عقد قلب است و زبان است و عمل، عقد قلب که اون نیت باطن، زبان اشهد ان لا اله الا الله، عمل کدام عمل، چه مقدار عمل؟ این روایات میگوید اونی که بنای اسلام بر اونها شده، 4 مرحله از اعمال رو میگه، صلات رو میگه، زکات رو میگه، صوم رو میگه، حج رو. پس ما میتونیم بگوییم اونی که جزء ایمانه این 4 ماده است و 5مش هم امر ولایت. اون وقت اون آقایانی که می فرماین عمل صالح به ایمان عطف داده شده، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، شیء به نفس خودش عطف داده نمی شود، راسته، ولی عمل صالح منحصر به این 4 تایی که بنای اسلام است نیست. خب عمل صالح، عیادت مریض عمل صالح است، تشییع جنازه عمل صالح است، افطار دادن مسلمان عمل صالح است. ما نمیگیم اینا ایمانه؟ یعنی عیادت مریض یکی از شاخه‌های ایمانه، تشییع جنازه یکی از شاخه‌های ایمانه، اذکروا موتاکم بالخیر یکی از هرگز اینو نمیگیم. پس ما باید تفکیک کنیم. اینو خوب دقت بفرمایید. ما میتونیم در جواب اون آقایانی که میفرمایند شیء به نفس خودش عطف داده نمی شود، اگر ایمان هم عمل هم جزء ایمان باشد، چرا قرآن میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ پاسخش اینه، اعمال رو 2 گروه میکنیم. اون گروهی که پایه اسلام است و ائمه میفرماید دین بر اون اعمال برپا شده، اون جزء ایمانه. کدومه؟ 1 نماز، 2 زکات، 3 حج، 4 رمضان و صوم. این 4 تا اون عملی است که جزء ایمانه. اما اونی که در قرآن عطف داده می شود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مطلق اعمال صالح است، اعمال صالح رو به طور مطلق آدم مستحب است بسام باشد، سبقت سلام بگیرد، با مسلمین مصافحه کند. ما نمیگیم اینا اعمالی است که جزء ایمانه ولی اعمال صالح هست. من خیال میکنم با اون بابی که در کتاب کافی است که عرض کردم دعائم اسلام رو بیان کرده، این مطلب قابل حل است و پاسخ گفته می شود. حالا این جمله مربوط به بحث هفته گذشته، اما حالا امروز که عرض کردم یه مطلبی است باید هفته آینده عرض کنم، اینه از آقایانی که میگن ایمان فقط عقد قلبه، یعنی قبول تئوری مخلوق بودن عالم، چون از نظر اصطلاح علمی دنیای امروز میگن در باب عالم دو تئوریه، یک تئوری این است که ماده قدیم، حرکت ماده جزء جوهر ذات ماده، بنابراین در بی نهایت ماده بوده و بر اثر حرکت و فعل و انفعال های طبیعی این عالم به وجود آمده، اینو مادیین میگن، منکرین خدا. این یه تئوریه. یه تئوری دیگر هم این است که نه، این همه نظم و حساب نمیتواند مربوط به ماده باشد، یعنی خود ماده ایجاد علم کرده، ایجاد حرکت کرده، ایجاد مغز انسان رو کرده، ایجاد حیات کرده. نه، اینا رو نمیتونن باور کنن و میگوین خود این عالم از نظر نظم و حساب دلالت دارد به این که آفریدگار حکیم دارد. و در این باره مثلا پاستور، یک مرد الهی فوق العاده بزرگ، این آقای پاستور بعد از این که جهان میکروب رو کشف کرد، آمدن بهش گفتن آقای پاستور شما بعد از به دست آوردن و پی بردن به این عالم مجهول باز هم به خدا عقیده داری؟ جواب میدهد عقیده من به خدا خیلی بیشتر شده، من تا به حال گمان میکردم قدرت خالق در نظم و انضباط این جهان مشهود و پیداست، حالا میبینم این ذرات ذره‌بینی، این ذراتی که 10,000 تاشو بغل هم بذاری با چشم دیده نمیشه، این ذرات کوچک حیات دارد، شهوت دارد، غضب دارد، نر دارد، ماده دارد، این چه اوضاعی است؟ من ایمانم به خدا خیلی بالاتر آمده. خب اینه انشتن، این فیزیکدان معروف جهان، که او آمد گفت در هسته اتم نیرویی است که اگر مسخر بشود چنین و چنان اثر میگذارد، این اینشتین میگه محال آدم باور کند یک عقل منفصلی این عالم رو اداره نکرده، همه این عالم حساب داره. خب بنابراین اینا تئوریه، این تئوری میگه من طرفدار تئوری وجود خالقم، نه طرفدار تئوری طبیعت. قطع هم داره، یقین هم داره. مثلا پاستور میگه من یقین دارم عالم خدا داره، اینشتین میگه یقین دارم عالم خدا داره. همین داروینی که نظریه بنیاد انواع داده، اونم عقد قلبش اینه که عالم خدا داره. خب آیا ایمانی که پیغمبر آورده همینه؟ همین. یعنی پیغمبران آمدن فریاد، بلوا، قوقا، جان دادن، از زندگی گذشتن، برای این که بشر این تئوری رو قبول کنه. آیا تئوری خدا میتواند ما را در سعادت انسانی کمک بکنه؟ هرگز. حالا برای نمونه آیات زیاده تو قرآن، برای اینکه این جمله رو خوب توجه بفرمایید، خدا در قرآن میگه مؤمنین کسانی هستند اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ایمان قرآن اینه. ایمان قرآن تئوری نیست، ایمان قرآن اینه که مؤمنین در مقابل نام خدا دلشون دچار وحشت و ترس از عظمت رب العالمین می شود. قرآن درباره خدا و مؤمنین میگه یحبهم و یحبونه. مؤمنین خدا رو دوست دارن، خدا هم مؤمنین رو دوست داره. یعنی تئوری؟ تئوری توش دوستی نیست. مگه اونی که تئوری طبیعت رو داره طبیعت رو دوست داره؟ نه. اونی هم که تئوری خدا رو دارد خدا رو دوست نداره. پس معلوم میشه ایمانی که انبیا آوردن غیر از تئوری و فقط عقد قلبه. غیر از عقد قلب یه چیز دیگه است. حالا این چیز دیگه رو چجور بیانشو بکنیم؟ این خودی این آخه گاهی بیانه یه مطلب مشکل. ملاحظه کنید ما این تئوری رو بیاریم در وادی تسلیم. تسلیم سه قسمه. یک قسم این است که با سرنیزه جلوی یک نفر هست میگه دستا بلند. خب دستا بلند راست میست، راست ایستاد. صورت دراست، صورت هم دراست. تسلیم صرف، مثل مجسمه تکون نمیخوره. این تسلیم فقط بدنه، بدنه بس. مجریش هم سرنیزه است. تو دلش هم به این صاحب سرنیزه نفرین میکند، لعنت میکند، ابراز انزجار میکند، اما دست بالا، قد مستقیم، صورتم به طرف راست. این یه جور تسلیمه. این تسلیم مال حکومت‌های مادی و قلدرها و راهزناست. یه جور تسلیم، تسلیم عقل، این مال حکما و علما و فلاسفه است. میاد مقدمه، سقرا، کبرا، نتیجه بر اساس علمی پایه‌گذاری میکند، شما رو تسلیم میکنه. به علم تسلیم میشی. اینم یه جور تسلیمه. اینو با زور نمیشه درست کرد، اینو با علم باید درست کرد. و این تسلیم علمیه و به نوبه خودش این مقام رفیعی داره. اما آیا این تسلیم علمی هم توش محبت دوستیه؟ نه. تسلیم علمی درباره خدا، قرآن آمده میگه مطالعه کنید، دقت کنید. وقتی با مشرکین انبیا صحبت میکنن، افلا تعقلون، عقل ندارید، فکر نمیکنید. افن لکم ولما تعبدون من دون الله ما لا ینفعکم ولا یضرکم. این چیه شما میپرستید؟ اینقدر بحث میکنه که خدا در وادی عقل ثابت بشه، همون تئوری. اما پیغمبر میگه وقتی در وادی عقل خدا ثابت شد، باید بیاری خدا رو در دل، به دل گرایش پیدا کنی به خدا، محبت خدا، دوستی خدا، امید به رحمت خدا، ترس از عذاب خدا. و لذا اصلا تمام عوامل اجرایی برای مسلمان ها خدای استدلالیست در کادر عاطفه. چقدر برید فهرست قرآن رو بگیرید، این نگاه کنید در کلمه حب، خوف، خشیت، ببینید چقدر از این کلمات به کار رفته. اینا همه عاطفه است. خوف استدلال نیست، خوف عاطفه است. محبت عاطفه است، خشیت عاطفه است، مهر، محبت، اینا همه عاطفه است. مثلا خدا در قرآن نمیاد بگه اگر کسی لغزش کرد ببخشیدش، از راه عاطفه وارد میشه، میگه فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. دلتون نمیخواد خدا شما رو ببخشه، شما هم ببخشید دلی. پس باید ایمان از وادی عقد قلب بیاد در وادی دل، عقد عقل بیاد در وادی عقد قلب. حالا یه مثال بزنم. تسلیم در مقابل پروردگار، خدای قوی قادر توانا، آدم در مقابلش تسلیمه، تسلیم عقلی. اما آیا ایمان اینه؟ ایمان این نیست. اگر بخواید بدونی تسلیم ایمانی چیه، ببین ابراهیم و اسماعیل رو، میگه فلما اسلما و تله للجبین. ایمان اونه، بچه‌مو برای خدا گفت بله آقا، من عاشق خدام، مهر خدا، لطف خدا. الان این بسیجی ها در جبهه جنگ به اتکای خدای استدلالی نمیرن. تو دانشگاه الان خدای استدلالی زیاده، یه نفرشون به میدان جنگ نمیره. اونی که میکشه به میدان جنگ خدای عشق، خدای محبت، جذبه الهیست، روح معنوی، جلب رحمت، اون مهمه. خب بنابراین به این آقایانی که صحبت میکنن به این که ایمان فقط عقد قلبه، عقد عقله یا عقد قلبه؟ قلب با عقل دوتاست. اون وادی استدلاله، این وادی وادی احساس و محبت. اتفاقا در دنیای امروز هم همینو میگن. من تو این کتاب جوانم در رشد نهایی عقل جوان نوشتم یه روایت ایسا که همش میان به ما میگن، به امام سرا میگن که آم فکر جاش مغزه، هی قرآن صحبت عقل میکنه، خود قلب میکنه. من اونجا هست، امام صادق فرموده موضع العقل الدماغ، و رعفتو و الخشیتو به نظرم عبارت همینه، فی القلب. اینو در کتاب جوان در فصل رشد نهایی عقل جوان از تحف العقول نقل کردم، و رقت و القسوت فی العقل، موضع العقل از دماغ و القسوت و رقت فی القلب. این روایت خیلی اهمیت داره. میگه اگر تعقل رو بخواهید جاش دماغه، اما اگر عاطفه رو بخواهید قسوت، رقت، محبت، عداوت، کینه، بغض، عواطف خوب و بد، اینا مرکزش قلب. علم امروزم بیکه همون جا من نوشتم، از یکی از اساتید بزرگ نوشته سهم همین قلب سنوبری که تلمبه خونه، سهمش در عواطف از خود مغز بیشتره. برابر این دل مؤمنین است که مهر خدا را در خود میپرورد. اون وقت بنابر این ما نمیتونیم بگیم ایمان فقط عقد باطنی است. بفرسیم عقد مخ و دماغ است یا عقد قلب و عاطفه است؟ هر دوی اثبات خدا با عقل. اما الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، این دیگه عقل نیست، این قلبه. دل می تپد، اشک می ریزد، تحریک عاطفه می شود، و اینه که ضامن اجراست. تمام قدرتها را مهار می کنند. اصلا یه جمله است، اینا خودش از هم بحث علمی هم خیلی روشن کننده است. چرا عقل نمی تواند شهوت را مهار کند؟ چرا؟ امیر المؤمنین می فرماید کم من عقل اسیر عنده هوا امیر. عقل اسیر در نزد هوای نفس. خب زن زیبا آمده، جوان است، زیباست، عقل بگوید برخلاف نظم اجتماعی است، اصول وظیفه شناسی اجازه، یا حرفا نمیفهمی شما وظیفه شناسی چیه، یا حرفا چیه، دیوانه است. تو میخوای با عقل بری به جنگ شهوت، در شهوت غلبه کنی؟ غیر ممکنه. اما اونی که میتونه، این شهوت عاطفه است. به قول معروف سنگ سنگ شکن میخواد، عاطفه رو با عاطفه باید مهار کرد. عاطفه قوی تر، عاطفه قوی تر عشق به خداست، مهر به خدا. به شهوت عشق داره، اما عشق به خدا قوی تره. هر دو هم عاطفه. اون وقت میرسه یه زن به نام زلیخا، یه مرد به نام یوسف. زلیخا خودش و شهوتش، یوسف هم عاطفه شهوت هم مهر الهی. زلیخا از دست میره و همت به ها رفت، گفت آمادم. اما وقتی به یوسف میرسه میگه و هم به حالولا ان را برهان ربی، برهان رب ترمزش کرد. جوانه، شهوت هست، برهان رب زورش از شهوت بیشتر بود، و لذا مهر خدا مردم را از گناه باز میداره، نه خدای عقلی، خدایی که قرآن آورده یحبهم و یحبونه. و لذا کلمه حب رو در قرآن ببین، میگه ان الله یحب المحسنین یحب المتقین، ان الله لا یحب الفاسقین لا یحب الظالمین. صحبت صحبت دوستیه. عظم من ربهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. باید این عاطفه بیدار بشه. بنابراین کدام مملکت بیشتر از گناه اجتناب میکنه؟ اونی که بیشتر خدا رو دوست داره، نه خدا رو به عقل استدلال کرده. بو علی سینا خیلی استدلال عقلش زیاده، اما بگو بیا تو جنگ صدام برو توی سلاخی سنگر نمیره. حال من جسارت نمیخوام به بو علی بکنم، بو علی ها مردان خیلی ملا، این عشق به خدا میاد، عشق میخواد بیاد. این امیر المؤمنینه که میلرزد میبارد عشق را. اون وقت چی میگه؟ میگه فلئن سیرتنی فی العقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک. بعد میرسه به اینجا میگه هبنی صبرت علی بلائک فکیف اصبر علی فراقک. میگه خب من گرفتم به بلا صبر کردم، من به فراق چطور صبر کنم؟ مگه خدای عقلی هم فراق سرش میشه؟ خدای محبت فراق، یحبهم و یحبونه فراق داره. خدای کل العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این عقل، این علم، این مخ، این استدلال، ولی خشک، رمق نداره، نم پس نداره، توش محبت نیست، توش مهر نیست، توش عواطف نیست. فکیف اصبر و علا فراقک نداره، عقل اونجور نیست. پس ما باید این رو متوجه باشیم، ایمان به خدا در وادی باطن و در جنبه ضمیر و معنا دارای دو بعده، یک بعد عقلی و استدلالی است از باب اینکه قرآن نمیخواد خدای را به مردم بفهماند بدون استفاده عقل، همش عقل، اخبار در باب عقل. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. کلمه عقل و تعقل در قرآن شریف خیلی زیاده، خیلی زیاد. باید با عقل باشه، ما اول باید با مرد خدا رو با عقل ثابت کنیم. مردم نباید تقلید آبا کنن، خود مردم باید دلیلشون عقل باشه. اما بعد از این که عقل رو به مردم گفتیم، خدا ثابت شد، اون وقت باید بگیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این خدایی که با عقل ثابت شد، خیال میکنید شما به این خدا بر نمیگردید، به شما پاداش و کیفر نمیدهد؟ شما خیال میکنید مسئولیت در پیشگاه خدا ندارید؟ شما خیال میکنید آزادید، هر کاری بخواید انجام بدید؟ از اینجا آغاز میشه. خدای عقلی یک مطلب از نظر ریشه، اما خدای عاطفی و ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العطف و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. هم شدت هم محبت، این وادی عاطفه است، این احساس مسئولیت میاره. بنابراین ایمانی که انبیا آوردن غیر از ایمان دانشگاهه، ایمانی که انبیا آوردن غیر از ایمان افلاطون و ارسطوئه، ایمانی که انبیا آورده‌اند غیر از ایمان شرح اشارات و اشارات، ایمانی که انبیا آوردن به دلیل عقل است اما دنبالش عاطفه است. قابل و توب، غافر و ذنب، ستار العیوب، غفار و ذنوب، اینا باید به مردم گفته بشه تا کاروان دل به سوی خدا برود، نه تنها کاروان عقل. عقل جوابگو نیست برای اداره امور مثل علم. خب علم آیون درس میخونن، خود علم از فیزیک، شیمی، ریاضی. خب مثلا حالا آدم وقتی فهمید که آب ترکیب اکسیژن است و هیدروژن، حالا این علم، حالا ما برش جان بدیم، ما از زندگیمون صرف نظر کنیم، خودمون رو فدای اکسیژن کنیم، خودمون رو قربان هیدروژن، نه این علمه. ولی برای علم کسی خودش رو فدا نمی کنه، اما برای ایمان فدا می کنه، برای خدا فدا می کنه. خدای ارحم الراحمین، خدای پاداش بده، خدای مهربان. حالا در هر حال خواستم این جمله رو، خیلی این جمله بسیار مهمه که ما ایمان رو که عقد قلبی بگیریم، آیا مقصود فقط عقد عقلیه؟ اون ایمان انبیا نیست، اون فقط تئوری الهیه. ایمانی که انبیا آوردن علاوه بر عقل و استدلال، دل را قبضه کرده و عشق و محبت داده. خب حالا این جمله بود. حالا اینجا اول و بلغ به ایمانی اکمل از ایمان، میگه خدایا ایمان مرا به کاملترین ایمان برسان. امام سجاد میگه. بعد سوال، آیا ایمان درجات داره؟ مراتب داره؟ خب اگر ایمان رو گفتیم به عنوان یک عقد قلبی، این که دیگه درجات نداره. اینو یه عده میگن، خودشون میگن، اونایی که میگن فقط ایمان عقد قلبیه، خیلی ها میگن درجات نداره، یقینه، یقین دیگه درجه نداره دیگه. شما الان یقین دارید که قم، اینجا قم، شما یقین داری، شما یقین داری، شما یقین داری. بگیم در یقین قم بعضی ها یقینشون 100 درجه است، بعضی 90 درجه، بعضی 120 درجه، بعضی 180 درجه میگن اینجا قمه. نه آقا، قومه دیگه، اینجا قومه. خب اگر ایمان فقط عقد قلبه، درجات و مراتب داره. یه عده میگن نه، اونهایی که به پیروی احادیث ائمه میگن ایمان هم قلب است، هم زبان است، هم عمل، مجموعش درجات داره، مسلم درجات داره. برای این که در وادی نماز که یکی از رشته‌های اعماله، خضوع، خشوع، حضور قلب، خلوص، تواضع در مقابل خدا، اینا همه شاخه ایمانه، البته درجات داره. بله اونا آسانه، اما اونهایی که میگن ایمان فقط عقد قلبه، یه عده‌ای میگن بله آقا خوب عقد قلبم ممکنه درجات داشته باشه، درجات داره. بعد عالی ترین استدلالشونم سر ابراهیمه.
میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من بنمایان چطور مرده را زنده میکنی. فرمود اولم تؤمن، ایمان نداری؟ قال بلا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام به یه مرحله بالاتر بیام، اون مرحله اطمینانه. پس وقتی در وجود ابراهیم ایمان هست ولی میخواد به مقام اطمینان که مرتبه بالاتر است برسه، پس ما میتونیم بگیم همون حالت روانی و معنوی هم درجات و مراتب دارد. و امام سجاد علیه السلام درخواست عالی ترین درجه اون را می نماید. اون وقت امیرالمؤمنین هم وقتی در مقابل سخن ابراهیم واقع می شود می فرماید لو کشف الغطاء مزدت و یقینا، همه پرده ها که بالا بره بر یقین من افزوده نمی شود. یه وقتی یه چند نفر از جوانهایی بودن، خوب بودن، میخواستن همین موضوع رو، همین قصه ابراهیم رو، من با یه بیانی که اونا دانشگاهی بودن با یه بیانی بهشون بگم. یه مثال زدم، اونا خیلی خوب گرفتن. گفتم آقا جان، شماها الان شنیدید که از زمان پاستور به بعد معلوم شده بیماری های عفونی، نه مطلق بیماری، بیماری عفونی یعنی بیماری که میکروب داره، بیماری های عفونی عبارت از وجود میکروب، یعنی یک حشرات جنبندگان ریز ذره‌بینی که وارد بدن میشه و در خون. اینو اینقدر گفتن، اینقدر ثابته، به همون بچه های دانشجو گفتن شک دارین؟ گفتن نه. گفتن مطمئنید به میکروب؟ گفتن نه. یقین؟ گفتم بله دیگه آقا، یقین. بیماری مال میکروبه و لابراتوارها آمادن جواب میدن. گفتم حالا من به شما بگم، شما هنوز که پشت میکروسکوپ نرفتید؟ گفتم نه. گفت حالا اگر شما ببرن شما رو توی لابراتوار، یه دونه بیمار مثلا مالاریایی رو بیارن، یه بیمار عفونی رو بیارن، من چون رفتم خودم دیدم، حالا یادم نیست کدوم بیماری بود، یه سر سوزن خونش رو بگیرن، یک مقدار کم پشت شیشه بمالن، اینو بذارن زیر میکروسکوپ، شما نگاه کنی میکروبار میبینی. من خودم دیدم، من اسپرماتوزوئید گاو رو دیدم، میخواستن تلقیح مصنوعی کنن، نطفه گاو نر خارجی رو گرفتن در یه لوله مخصوص برای اینکه 20 گاو ماده ایرانی رو تلقیح کنن، بعدم به من نشون دادن. خب ما گفته بودیم، تو کتابا نوشته بودن، خونده بودیم اسپرماتوزوئید در نطفه نر میدونستیم، اما گفت میل برید ببینید چجوره. گفت بل آقا، یک سر سنجاق کمتر از نطفه گاو نر رو پشت یه شیشه کشیدن، شیشه یه کوچولو رو گذاشتن زیر ذره‌بین، اینو میزون کردن، من آمدم. وقتی نگاه کردم دیدم این یه ذره به قدر بازار بزازاست. بلند این قد شلوغه، این قد شلوغه، پول این میکروبایز حیوانات زده دیدی. و عجب این بود آقا، اینا یه دم داشتن، با دم حرکت میدادن تو این مایع شنا میکردن. عجیب بهتاور. الان آمدن میگن در یک سانت مکعب نطفه مرد میلیون‌ها اسپرماتوزوئید حیوان زنده. و راست هم میگن بلکه اینا با یه سرسنجاق اندازه میگیرن، اونو که میبینن میشمرن، بعد میفهمن معیارش رو. خب آقا، آیا من قبل از این که پشت میکروسکوپ به میکروفون به اصطلاح میکروسکوپ بروم باور داشتم به حیوانات ذره بینی؟ بر من باور داشتم، امراض عفونی در نطفه گاو، در نطفه انسان، حیوان ذره، باور داشتم، هیچ تردید نبود، هیچ تردید نبود. اما انصافاً اون وقتی که رفتی پشت میکروسکوپ نگاه کردی هیچ برای تفاوت روانی پیدا نشد؟ چرا؟ تفاوت روانی برام پیدا شد. ابراهیم همونو میخواست. خدا گفت میخواد ببینم، یعنی من ببر پشت میکروسکوپ نشونم بده، کیف تحی الموتا، میخواد ببینم. گفت اولم تومن، باور ند. گفت آقا تمام وجودم باوره، به ذات اقدست قسم از همش باوره، همش ایمانه، پس چی میخوای؟ گفت میخوای یه خود بیا بالاتر. بردش پشت میکروسکوپ نشونش داد، اومد بالاتر. شما هم شما برید پشت میکروسکوپ ببینید، میاد بالاتر. بنابراین با وجود عقد قلبی و اطمینان مسلم به نام ایمان میشه باز بالاتر اومد. پس ما میتونیم بگیم ایمان درجات داره. پس ما میتونیم بگیم اگر امام سجاد عرض میکند و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان مدارش داره. بگه خدای من مؤمنم، ولی این ایمان من بالا و بالا و بالا و بالا و بالاتر بالاتر به اون نهایت درجه برسان، میخواد اینو بگه. خب اخبار چی میگه؟ اخبارم میگه ایمان مراتب دارد، درجات دارد. یک حدیث است در کتاب کافی مجلد 2 صفحه 34، حدیث خیلی مفصل، یه جملش اینه، حضرت میفرماید الایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، فمنه تام المنتهى تمامه و منه ناقص البین نقصانه و منه راجح زائد رجحانه. قلت ان الایمان لیتم و ینقص و یزید، قال نعم. خب این یه روایت که امام صادق میفرماید ایمان درجات داره. یه روایت دیگه هم هست باز در کتاب کافی جلد 2 صفحه 44، عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عبدالعزیز ان الایمان 10 درجات به منزلت سلم یسعد منه مرقاتا بعد مرقات فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شی. میگه کسی 2 درجه ایمان داره،
به اون یه درجه بگی تو چه میفهمی؟ تو کی هستی؟ اونی که 3 درجه داره به 2 درجه‌ای بگه این همش ایمانه. مردم دارای درجات و ایمان مختلفند. میگه تا 10 درجه و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجه فرفعه الیک برفق ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره. میگه الان داره به یکی حرف میزنی 1 درجه ایمان داره، فشار نیار. من یادم میاد خیلی هست تو اخبار که ائمه مدارا میکنن، خورد میشه گاهی. مثلا این که پیغمبر میفرمود لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره او لکفر، یعنی چی؟ اگر ابو ذر بدونه که تو دل سلمان چه عقایدی است، یا خودش کافر میشه یا او رو کافر میکنه، تکفیر میکنه. یعنی ابو ذر استعداد علمی سلمان رو نداره. آن مردم متفاوتن، خیلی متفاوت. مثل یه عوام آمده پیش امام، آقا خدا میتواند دنیا را توی تخم مرغی قرار بده، نه تخم مرغ رو بزرگ کنه نه دنیا رو کوچک. اگه آقا بگه نه، قدرت به محال تعلق نمیگیره، این استعداد نداره، بیدین میشه. پس خدا هم که مثل من، اونم که نمیتونه، هیچ، رفت. چه بکنه حضرت؟ حضرت به او جواب نداد، اما گفت چشت گنده تره یا کوچک تره یا تخم مرغ؟ گفت چشم خیلی کوچک تره. گفت این دنیا رو داره میبینی؟ این آقا دور ورداشت، گفت فهمیدم، خوشحال که دنیا تو چش منه، چش منه تخم مرغ کوچک تره. اما خب این اگه درس خونده بود میگفت آقا تو چش ما ماده دنیا که نیست، شبه دنیاست. ما میبینیم یه ذره خاشاک میره تو چش ما، داریم کور میشیم، به پاراجورا میره این تو. خب اما قانع شد رفت، چه باید کرد؟ اما یه مردم الله آمد گفت به ما میگویند خدا میتواند دنیا را در یک تخم مرغ قرار دهد، نه تخم مرغ را بزرگ کند نه دنیا را کوچک. حضرت در جواب فرمود خداوند قادر است، قادر مطلق، و قدرت بر امر محال تعلق نمیگیرد. هم جواب قدرت رو داد، هم محال بودن امر رو داد. پس این درجات ایمان مختلف، خیلی باید رعایت کرد. و این آقا یه مطلبی است حتی در ذکر مصیبت مؤثره. یه جاهایی بعضی از مسائل رو خیلی باید دقت کرد، شعرها رو باید دقت کرد. در یه گروهی اثر بد میذاره، حتما باید اجتناب کرد. خلاصه خیلی دقت میخواد صحبت کردن. اون وقت امام در اینجا میفرماید ولا تحملن، نه، میگه و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجتن فرفعه الیک برفق مدارا کن ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره. مبادا یه چیزی که طاقت و تحملش رو نداره تو بخوای به این تحمیل کنی، خوردش میکنی، میشگنیش، یعنی دینش از بین میره، بیدین میشه. اون وقت بعد یه جمله عالی میگه، بعد میگه فمن کسف ان من کسر مؤمنا فعلیه جبروه،
اگه یک نفر یه مؤمنی رو شکست، موظف جبران کنه اون شکست رو، اشتباهش رو برطرف بکنه و الا مایه بدبختی او میشه. بنابراین ایمان درجات و مراتب دارد و حضرت سجاد مرتبه عالی ایمان را از پیشگاه باری تعالی درخواست دارد. خب این اصحاب پیغمبر که در ایمان یه درجه نبودن، اصحاب امام حسین که یه درجه نبودن، اصحاب امام صادق که یک درجه نبودن، اینا هم درجات داشتن، مراتب داشتن. و بعضی از این اصحاب امام حسین به قدری با ایمان قوی ثابت قدم بودند که واقعا محتاوره و شاید بتوان گفت در رأس اصحاب ابی عبدالله حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم علیه السلام است. این به قدری قویه وقتی دستش بریده می شود دست افتاده، وای، این کلماته باید بگه، اما او اصلا تو وادی درد نیست، درد و حس نمی کند، او مجذوب باری تعالاست، مجذوب دین خداست. گفت والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. هدف رو دنبال میکنه، میگه به خدا اگر دستم رو بریدید من همواره حامی دین الهی هستم، از دین خدا حمایت میکنم، از پسر پیغمبر حمایت میکنم که ولی حق و حجت الهی است. لا حول ولا قوت الا بالله. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه ها یاری بفرما. پروردگارا صدام و صدامیان را نابود بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.